بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 219، سطر سوم، فصل فی تبیین دخول ما لا یتناها فی الوجود و غیر دخوله فی و فی نقض حجت من قال به وجود ما لا یتناها بالفعل. فصل نهم از مقاله سوم. در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست دو مطلب مطرحه. یکی این که بیان کنیم که ما لا یتناها داخل در وجود می شود یا نمی شود، یعنی ما لا یتناها می تونه موجود باشه یا نمی تونه موجود باشه، و اگر موجود هست به چه نحوی موجوده. اگه موجود نیست که بحثی نداریم، اما اگه موجود هست به چه نحو موجوده، بالقوه موجوده یا بالفعل موجوده. این بحث اول. بحث دوم اینه که کسانی قائل شدن به اینکه ما لا یتناها بالفعل در جهان موجوده، قول اینها رو میخوام رد کنیم. خب از این عنوان دوم معلوم میشه که جوابمون تو عنوان اول چیست. جواب ما تو عنوان اول یا این است که ما لا یتناها موجود نیست، و یا این است که ما لا یتناها موجود بالقوه است. بعد اون وقت این بحث پیش میاد که اگر موجود بالقوه است، افرادش موجود بالقوه یا کلش موجود بالقوه است. اینم یه بحثی است که در پیش داریم. بعد یه بحث دیگه هم داریم که اصلا ما لا یتناها به چه معنا هست و به کدام معنا میتونه بالقوه موجود باشه، به کدام معنا حتی بالقوه موجود نیست. اینا مباحثی است که ما در پیش داریم، احتمالا همشو همین امروز انشالله مطرح میکنیم. ابتداییشون میفرماید که ما لا یتناها گاهی در طرف نقیص است، گاهی در طرف زیاد است. گاهی شما شیء رو تقسیم میکنید، هی به سمت نقص و به سمت کمی میبریدش و این بردن به سمت کمی رو متوقف نمیکنید، همچنان تقسیم میکنید، تقسیم رو ادامه میدید تا بی‌نهایت. یک بار این چنین نیست، از طرف زیاده شما به سمت بی‌نهایت میرید، عددی رو توجه میکنید، بعد روی این عدد اضافه میکنید، دو مرتبه بر اون اضافه میکنید، همینطور پیش میرید تا به سمت بی نهایت. هر دو مورد بحث ماست که آیا ما بی نهایت در طرف نقیصه یا بی نهایت در طرف زیاده داریم یا نده. ایشون می فهمد که بی نهایت در انقسام جزء، که جزء رو منقسم کنیم به سمت بی نهایت بریم، یا بی نهایت در تزاید عدد. بعدم یه مایجرا مجرا زالک ذکر می کنه که اگرچه عدد نیست ولی چون با عدد تبیین میشه، میشه جاری مجرای عدد قرارش میدیم. اون دوتای قبلی هم با عدد تعیین میشدن. انقسام مثلا گفتیم انقسام اول، انقسام دوم، سوم، همینطور پیش میرفتیم. در تزاید هم همینطور میگیم این اضافه اول، اضافه دوم، یا عدد اضافه میکنیم، بالاخره با عدد تبیین میکنیم. در سومی که مایجرا باشه، مایجرا مجرا زالک باشه، اونجا چون با عدد میتونیم تبیین کنیم، جاری مجرای عدد حساب شده. مثلا مرور زمان، مرور زمان این نه از سنخ عدد نه از سنخ انقسام جزئه، اما میشه با عدد بیانش کرد، همونطور که انقسام جزء رو میشه بیان کرد. پس الان ما سه بحث داریم، یکی انقسام جزء تا بی نهایت میتواند برود، یکی تزاید عدد تا بی نهایت میتواند برود، سومی که مرور زمان تا بی نهایت میتونه برود. البته همه اینها در واقع همون عدده، عدد میتونه تا بی نهایت برود. این اصل بحث ماست که بدونیم در کجا بحث داریم. بعد ایشون می فرماید که گاهی ما در امری که میخواهد نامتناهی باشد بحث میکنی که آیا امری میتونه موصوف بشه به بی‌نهایت یا نه. گاهی هم در خود حقیقت و طبیعت بی‌نهایت بحث میکنیم، یعنی گاهی بحث ما در صفت که همون بی‌نهایته، گاهی بحث ما در موصوفه یعنی اونی که متصف میشه به بی‌نهایت. گاهی مثلا میگیم حوادثی مثل تولد انسان ها میتونه بی‌نهایت باشه یا نه، حالا بی‌نهایت تعاقبی، بی‌نهایت اجتماعی، اینا بحثای بعدی ماست. ولی آیا افراد انسان میتونن بی‌نهایت باشن یا نه؟ خب اینجا بحث در موصوف داریم، بحث در خود بی‌نهایت نداریم، بحث در افراد انسان ها داریم و اینکه آیا این افراد میتونن موصوف بشن به بی‌نهایت یا نمیتونن موصوف بشن. گاهی هم بحث در خود بی‌نهایت داریم که معنا میکنیم بی‌نهایت رو، بعد میگیم کدوم معناش میتونه در جهان موجود باشه، حالا یا بالقوه یا بالفعل. از دو تا بحث داریم. بعد ابن سینا تشبیه میکنه، میگه که گاهی شما وقتی میخواد بحث کنید در مثلا عشرین، در عشرین زرا میخواد بحث کنید، گاهی این چنین بحث میکنید، آیا ما چوبی داریم که 20 زرا باشد یا نداریم؟ این بحث در موصوفه. گاهی مثلا در خود عشرون زرا بحث میکنید که اصلا ما عشرون زرا داریم یا نداریم. سلام علیکم. پس دو جور بحث ممکنه، یکی بحث در صفت، یکی بحث در موصوف. در مانانفی هم همین دو بحث مطرحه، یک بار بحث میکنیم در اموری که میخوان متصف بشن به بی‌نهایت، یک بارم در طبیعت و حقیقت خود بی‌نهایت بحث میکنیم، که این همه انشاءالله روشن میشه. اینا فهرست مباحثی است که ما میخوام در این فصل مطرح کنیم. اون مقدار که من از خارج گفتم تطبیق بکنم، بعد بقیهش رو بخونم. صفحه 219 هستیم، سطر 3 فصل. فی تبیین دخول ما لا یتناها فل وجود. فل وجود رو متعلق به دخول بگیرید. آیا ما لا یتناها میتواند داخل در وجود شود، یعنی موجود بشه، و عدم و غیر دخولهی فی؟ و باز بحث در این داریم که ما لا یتناها در وجود داخل نشود، آیا میتواند داخل شود در وجود یا باید داخل در وجود نشود؟ یعنی اصلا ما لا یتناها داریم یا نداریم، موجود میشه یا نمیشه. این یک بحثه. بحث دیگه، و فی نقض حجج من قال به وجود ما لا یتناها بالفعل. این قید بالفعل هم قید وجوده، قید لا یتناها هم میشه باشه. کسانی که قائل شدن به این که ما لا یتناها وجود بالفعل دارد یا ما لا یتناهای بالفعل موجود است، فرق نمی کنه چه بالفعل و قید لا یتناها بگیرید، چه قید وجود بگیرید، در هر دو معناش یکی میشه. بگیم بالفعل ما لا یتناها موجود است، در این صورت بالفعل و قید وجود گرفتیم. بگیم ما لا یتناهای بالفعل موجود است، اینجا قید لا یتناها گرفتیم. هر دوش مفادش یکیه. کسانی به این مطلب قائل شدن، دلائلی اقامه کردن، ما میخوام اون دلائلشون رو نقض کنیم. تو این فصل نقض دلائل اونها رو هم داریم. و از قد تبین هازا کلو، حالا که این مطالب گذشته همش روشن شد، مطالبی که در فصول قبل گفتیم، فبالهری ان نعلم، سزاوار است که بدانیم، کیفه یمکن ان یکون لما لا یتناها خط بعدی وجودون. وجودون اسم یکونست، لما لا یتناها خبرشه. چگونه برای ما لا یتناها ممکن است وجود باشد؟ گویا ایشون وجود گرفتن ما لا یتناها رو مفروغ عن گرفته، بحث در کیفیت وجود میکنه. میدونه که ما لا یتناها موجوده، اما بحث میکنه که چگونه موجوده، آیا بالفعل موجوده یا بالقوه موجوده. کیفه یمکن ان یکون لما لا یتناها وجودون، وقت ما لا یتناها در چی؟ این فی انقسام الجزء و فی تزاید العدد و فی ما یجری مجرا ذلک هر سیشون متعلقن به لایتناها. ما لایتناهای در انقسام جز، یعنی وقتی شما شروع میکنید به اینکه جز رو تقسیم کنید، وقتی به سمت بی‌نهایت رفتید میشه ما لایتناهای فی انقسام جز، که من اسم اینو گذاشتم غیر متناهی در طرف نقیصه. و فی تزید العدد، یعنی ما لایتناهای در تزید عدد، شیئی رو یا عددی رو هی اضافه میکنید به سمت بی‌نهایت میروید. آیا این مالایتنه ها، این چنین مالایتنه هایی وجود داره یا نداره؟ تزید فی العدد، تزید العدد یعنی چه تزید مربوط به خود عدد باشه، چه مربوط به معدود باشه که با عدد شمرده میشه، همه رو شامل میشه. نگفته تزید فی العدد، گفته تزید عدد. اگه گفته بود تزید فی العدد، خب مخصوص به عدد میشود. اما چون گفته تزید عدد، یعنی تزید عدد مثلا انسان ها، تزید عدد خود عدد، پس همه رو دیگه شامل میشه. و فیما یجری مجرا ذلک، وقتی تزید عدد گفت نه تزید فی العدد، خب تمام رو شامل شده. فیما یجری مجرا ذلک دیگه تقریبا شاید مصداقی پیدا نکنه مگر همون مرور زمانی که عرض کرده، اگرچه اون رو هم میتوانیم با عدد محاسبه کنیم، و چون میتونیم با عدد محاسبه کنیم ما یجرا مجرا ذلک قرار داده شده. و فی ما یجرا مجرا ذلک، ذلک یعنی مازوکر، ذلک یعنی در تزید و در انقسام. خود زمان هم شما میتونید انقسام کنید، میتونید اضافه کنید، از هر دو طرف میتونید به سمت بی‌نهایت برید، هم از طرف نقیصه هم از طرف زیاده. در زمان هم همین وضع هست. وجودان عرض کردم فاعل یکونه یا اسم یکونه است. کیفه یمکن ان یکونه لمالایتنه های در این سه امر وجودان. فنقول این قولنا مالانه هایت له تارتن یتناول الامور التي توصف بذالک. وقتی ما میگیم مالانهایت له، این دو معنا داره، یا نظرمون به مالانهایتی است که وصف باشد، یا نظرمون به مال غیر متناهی است که موصوف باشد. همونی که از خارج از کردم، درست مثل همون اشرون ازرا، که گاهی خود اشرون ازرا مطرحه، گاهی چیزهایی که اندازه شون اشرون ازرا مطرحه، گاهی موصوف مطرحه، گاهی صفت مطرحه. میفهمد قول ما که میگیم مالا نهایت له تارتن شامل میشود، یعنی مربوط میشود به اموری که تو صفه بذالک، که خود اون امور مالا نهایت له نیستند ولی موصوف به مالا نهایت له میشوند. تو صفه بذالک، ذالک یعنی مالا نهایت له. و تارتن یعنا بها نفس و حقیقت غیر المتناهی، گاهی هم بها یعنی به این مالا نهایت الله قصد می شود خود حقیقت غیر متناهی، که همون وصفه دیگه، موصوف در نظر گرفته نمی شه. ضمیر بها که مؤنث میاد به اعتبار لا نهایت، اگر هم مذکر می آمد به اعتبار قولنا بود، همش درست بود. کما اذا قولنا تنظیره، تنظیره برای تارتن و تارتنه، همونطور که مالانهایت له گاهی صفت، گاهی به عنوان صفت در نظر گرفته میشه، گاهی به عنوان موصوف در نظر گرفته میشه، همچنین اشرون زراعن، البته من برعکس گفتم، همونطور که اشرون زراعن گاهی صفت گرفته میشه، گاهی موصوف گرفته میشه، این مالایتن هم گاهی صفت گرفته میشه، گاهی موصوف. کما اذا قلنا هو اشرون زراعن فتارتن نعنی خشبه ای رو که اشرون زراعن هست، تارتن یعنا بهی یعنی به این قولنا طبیعت و هذه الکمیه، خود طبیعت یعنی حقیقت همین کمیه، یعنی حقیقت اشرون. خب تا اینجا یک تقسیم بود برای مالانهایت الله، تقسیم کردیم به مالانهایتی که خودش باشد یا مالانهایتی که موصوفش مطرح باشه. الان ما دو بحث پیدا کردیم، یکی بحث در صفت، یکی بحث در موصوف. حالا مطلب بعدی رو میفهمد، میفهمد که باز هم میتونیم تقسیم رو اضافه کنیم، بگیم که خود همین طبیعت مالانهایت الله که یکی از دو بحثی بود که الان گفتیم، خود همین هم دو جور میتونیم تصویر کنیم. توجه شدید، اول ایشون دو تا فرض مطرح کرد، یکی فرض خود مولانا حیات الله، یکی فرض موصوف به مولانا حیات الله. الان وارد میشه درباره خود مولانا حیات الله، یه تقسیمی داره، بعدن دو مرتبه برمیگرده به موصوف به مولانا حیات الله. تقسیمی که در مورد خود مولانا حیات الله داره اینه که اصلا خود همین کلمه غیر متناهی دو معنا داره. یک معنا اینه که شیء در خارج موجود باشد، ما هرچی از اون برداریم باز باقی مونده داشته باشه و برداشتمون تکراری نباشه. مثلا اینطور نباشه که این قسمت از جسم رو بکنیم دو مرتبه همینو بکنیم، اینو کندیم گذاشتیم کنار، دوباره رفتیم سراغ قسمت های بعدی کندیم گذاشتیم کنار، هرچی کندیم دیم جسم تموم نمیشه. این یه معنی غیر متناهی است که توجه میکنید این معنا مستلزم اینه که شیء در خارج باشه، غیر متناهی هم باشه و ما هرچی از اون درد داریم بازم ببینیم هست. خب این معنا پیداست که باطله، چون ایشون قبول نداره وجود غیر متناهی در خارج. اگه وجود غیر متناهی در خارج باشه این چنینه که ما هرچی ازش برداریم کم نمیشه، کم نمیشه یعنی تموم نمیشه، حالا کم شاید بشه، شاید بتونیم بگیم کم بشه، البته بعضی گفتن وصف کم شدن هم نمیتونیم بهش بگیم، ولی حالا وصف تموم شدن رو لااقل نمیتونیم بهش بگیم، ولی وصف کم شدن هم بهش بدیم یا ندیم وصف تموم شدن بهش نمیتونیم بگیم، یعنی چنان است که هرچی ازش برداریم تموم نمیشه. خب این معناش اینه که بی‌نهایت در خارج بالفعل داریم که ایشون مخالفه با این مسئله است، لذا معنی اول رو قبول نمی کنه. معنی دوم اینه که بی‌نهایت عبارت از این است که ما هرچه پیش بریم به حدی نرسیم که بر اون حد توقف کنیم و اجازه پیشرفت نداشته باشیم. مثلا در عدد ملاحظه کنید، هر چقدر شما عدد رو اضافه کنید نمیتونید بگید دیگه این آخرشه، میتونید باز ادامه بدید بگید که هنوز هم میتونیم پیش بریم. این هم یه مولانا حیات الله که این مستلزم وجود مولانا حیات در خارج، وجود بالفعل مولانا حیات در خارج نیست، ولی معناش اینه که هر چقدر این انسان ها متولد بشن بیان نمیتونیم بگیم این آخرین انسانه، هنوز هم میتونن انسان های بعدی بیان. هر چقدر این عدد رو ما پیش ببریم نمیتونیم بگیم رسیدیم به جایی که دیگه قابل پیشرفت نیست. اینا معنای دیگری است برای نامتناهی که این معنا رو ایشون قبول میکنه میگه داریم، اما حالا بالقوه داریم بالفعل داریم، اگرم بالقوه داریم اجزایش رو بالقوه داریم یا کل رو بالقوه داریم، اینا بحثی چه بعد اومد بیاد. پس دو معنا برای لایتناها داشتیم که هر دو معنا روشن شد. و ایزن نقول، این یه تقسیم دیگری است. اون تقسیم اول تقسیم بود برای مطلق لایتناها، چه موصوف چه صفت. این تقسیم تقسیم است فقط برای صفت، یعنی خود لایتناها رو تقسیم میکنه، تقسیم به این صورته که دو معنا براش درست میکنه. و ایزن نقول لنفس هذه الطبیعه، نه به موصوف های این طبیعت بلکه به خود این طبیعت مالایتنها نقولو که انها لا تتنها، میگیم این طبیعت نامتناهیه. مرادمون از نامتناهی چیه؟ و نه نی بزالک، یعنی بزالک یعنی به قولنا انها لا تتنها، به این که میگوییم این متناهی نمیشود قصد میکنیم که انها به حیث ایو شیء منها اخذت وجدت منه موجودا من خارج من غیر تشخیص، هر چقدر از این شیء از این نامتناهی اخذ بکنی بدون تکرار هم اخذ بکنی بازم میبینی هنوز شیء موجود داره، یعنی به آخر نمیرسه. و نعنی به ذالک انها، یعنی این طبیعت، به طوری است که هر شیء از این طبیعت تو اخذ کنی وجدت منه موجودن، ضمیر منه برمیگردونه، یعنی به مذکر برمیگردونه، تا حالا مؤنث بود به طبیعت برمیگردون، حالا مذکر آورده برش گردونید به لا تتنها، به ما لا تتنها یا به غیر متناهی، به هر چی. وجدت منه موجودن من خارج، میبینی هنوز از خارج وجودی هست، یعنی در خارج وجود هست نه تو ذهن، تو خارج وجود است، من غیر تکریرن من غیر تکرار، یعنی بدون این که وجودها تکراری باشند، بدون این که اخذ تکراری باشد، یه مطلب بدون این که این وجودهایی که میبینی تکراری باشند، یعنی بازم میبینی موجوده اما نه همون موجودی که قبلا میدیدی، یه موجود جدید، یعنی دنباله یه موجود قبل. این یه منابره نامتناهی که ما کار نداریم به شیء نامتناهی. خود نامتناهی، حالا وصف هر شیء میخواد بشه، معناش اینه که هرچی برداری کم نمیشه. اینو دقت کنید، نامتناهی مفهومه، وقتی که وصف قرارش میگیم بازم یه مفهومه. این که ما داریم تبیینش میکنیم، در واقع نظر داریم به اون موصوفش، ولی تعیین نمیکنیم چه موصوفی. یعنی میگیم غیر متناهی اینطوره، طبیعت غیر متناهی اینطوره، هر جا آمد معناش این است. این هر جا آمد دقت کنید، نه خود این مفهوم، خود مفهوم که این مفهومه، این عنوان هر جا بیاد معناش اینه که هر چی برداری کم نمیشه، هر چی برداری تمام نمیشه. حالا کم نمیشه، اصلا بعضی میگن کم نمیشه، ولی خب ما کم نمیشه رو به کار نمیبریم، میگیم تمام نمیشه. خب ملاحظه میکنید، منظور اینه که این طبیعت هر جا باشد، این طبیعت هر جا باشد، اونجا چنین است که هر چی ازش برداری تمام نمیشه. ضمیر منهورم که مذکر برگردونده، بعید نیست به همین مناسبت باشه که به شیعی برمیگردد که تو میخواهی غیر متناهیش کنی. از میکنم بعضی معتقدن که نامتناهی قابل زیاد و نقصان هست، از هر چیزی بردارید کم میشه، اگرچه این شاید اعتقاد افراد زیادی نباشه، ولی بعضی معتقدن که اعتقاد افراد زیادی هست این مطلب، بعضی معتقدن که از نامتناهی چیزی بردارید کم میشه. اما متوقف نشدنش همه قائلن، همه قائلن که چیزی از نامتناهی برداری تمام نمیشه. کم شدن مستلزم تمام شدن هست، منتها به شرطی که شی نامتناهی نباشه. حالا شما دارین طرفداری میکنید از قول کسانی که میگن کم شدن در نامتناهی نیست، شاید هم شما درست باشه. شاید اینا از میکنم، اینا نظر اون کسانیست که معتقدن که در نامتناهی کم شدن هم معنی نداره، شاید هم حرف درستی باشه. میگه در نامتناهی کم شدن معنی نداره، متوقف شدن هم و تمام شدن هم معنی نداره، هر دوش یکیه، به قول شما میگید یکیه. حالا من عرض میکنم اگر بگیم تمام نمیشه راحت تر میفهمیم، و شاید هم فرمای شما درست باشه که بگیم کم نمیشه هم همون مطلب رو افاده میکنه. من تا خب یه خود کنایه است، من میخوام سریع تر حرف بزنم، والا این که بگیم کم نمیشه اونم درسته، بگیم هرچی برداریم کم نمیشه، یا بگیم هرچی برداریم تمام نمیشه، اما اگه بگیم هرچی برداریم تمام نمیشه خود راحت تر فهمیده میشه. لذا من این کلمه رو انتخاب کردم. شاید همین باشه، نیاز میکنم هر دوش میشه دیگه، توضیح نمیخواد روشنه،
چیزی نشون نمیده چون اقیانوس خیلی وسیعه، ولی بالاخره ازش
کم میشه، عقلا چیزی کم میشه. بگید کم میشه یا بگید کم نمیشه، ولی بالاخره این که بگید تمام نمیشه درسته، کسی تو اون نمیتونه اعتراض کنه. لذا من این کلمه رو انتخاب کردم، گفتم هر چی برداری تمام نمیشه. بله، این یه معنا بود برای طبیعت مالایتنها. و نقول و زالک، زالک رو توجه کنید، انها لا تتناها، گفت خط قبل گفت نقول و لنفس هاته طبیعه انها لا تتناها، حالا میگه و نقول و زالک، یعنی و نقول و انها لا تتناها، منتها نه نعنی به زالک اون معنی قبلی رو، بلکه نعنی به زالک این معنی دوم رو، و نعنی بهی، یعنی به این قولمون که میگیم انها لا تتنها، قصد میکنیم انها یعنی این طبیعت لم تصل انده حد تقف علیه فتتناها انده، این طبیعت به حدی نمیرسد که بر اون حد توقف کند و در نزد اون حد متناهی شود، بلکه هر چی جلو برید دوباره میبینید جا داره که باز پیش برید. خودش میگه فعزن هیه غیر متناهیت بعدو، یعنی این طبیعت هنوز غیر متناهیست. غیر متناهیست یعنی چی؟ ای غیر واصلت الى نهایت الموقف، نمیرسد به اون نهایتی که در اون نهایت محل وقوف است و محل عدم پیشروی است. به جایی نمیرسیم که دیگه پیشروی ممکنه بشه، بلکه به موقف ممکنه برسیم ولی به نهایت موقف نمیرسیم. ممکنه به جایی برسیم که موقف باشه و بایستیم، ولی اون نهایت موقف نیست. ببینید از چطم دو تا عنوانه، یعنی یه عنوان با دو معنا، یه عنوان با دو معنا، ولی خب ما خود عنوانایی که مطرح نمی کنیم، این عنوان یه معنونی داره. در واقع ما اون معنونه رو داریم به این دو معنا معنا می کنیم. یک میگیم انسان موجودی است که هر چی ازش برداری کم نمیشه، یک میگیم انسان موجودی است که هر چی بیاد تموم نمیشه، بازم میتونی، بازم ممکنه بعدن انسان بیاد. عرض کردم این درسته معنا رو برای طبیعت گرفته و منظورش این نبوده که خود این مفهوم دو معنا داره، منظورش این بوده که این مفهوم یا این طبیعت تو هر مصداقی که بیاد برای اون مصداق یکی از این دو معنا رو میاره. پس در واقع این عنوان دو معنا دارد که در هر مصداقی میتواند یکی از دو معناشو بزنه، اینو داره بحث میکنه. و الا خود شما از طبیعت مالایتنها بدون توجه به مصداق چیزی بردارید چیزی بر ندارید، به آخر برسید، به آخر اصلا معنا نداری حرف. توی طبیعت مفهومی معنا نداره، چیزی بردارید در خارج بدون تکرار ببینید هنوز هست، یا بگید به آخرش نمیرسیم. درسته این دوتا معنا رو داریم میکنه، ولی به لحاظ اون مصادقی که دارند، یعنی میگه این طبیعت تو هر جا بیاد معناش اینه یا اینه، این طبیعت هر جا بیاد، این صفت هر جا بیاد، یا این معنا رو داره یا اون معنا، یعنی یا این معنا برای موصوفش قابل لحاظه یا اون معنا. یعنی خلاصه این صفت یا با این معنا میاد تو این موصوف یا با اون معنا میاد تو این موصوف. فعمل امور التی، خب این یه مطلب دیگری است که باید توضیح داده بشه. این برای طبیعت داره میگه، ولی خود طبیعت بدون، چون طبیعت وصفی است بدون موصوف نمیشه.
بله بدون موصوف نمیشه، ولی اینکه بحث از نفس موصوف،
نه بحث از موصوف نداریم، منم از نکردم بحث از موصوف، بحث از موصوف نیست، بحث از این عنوان است در هر جا که بیاید. یعنی هر جا این عنوان آمد یا با این معنا میاد یا با این معنا.
که فرمودید چیزی که نشون از راه باشه بحث از خود موصوفه، مثلا اون کلمه خود موصوف نداره، بحث از طبیعت حالا ممکنه
مثال
بزنید،
مثلا
موصوف نیست،
مثلا موصوف مرسیه نیست، بسر این عنوانه. منطقه این عنوان چون عنوان وصفی است، هر جا بیاد موصوفی همراهش داره. وقتی این عنوان با این معنا تو اینجا بیاد به موصوفا این معنا رو میده، این عنوان تو موصوف دیگه بیاد با موصوف دیگه این معنا رو میده. یعنی وقتی میگیم که نامتناهی، یه وقت شما میگید سنگریزه های نامتناهی، منظورتون چیه؟ یعنی هر چی مشت کنید بردارید بازم هست، یا نه هر چی برید جلو به آخر نمیرسید؟ دو تا معنا میده. بله این یه مفهومه، ربطی به سنگیزه نداره، ولی بر سنگیزه دارن تطبیقش میکنه، یه وقت در مورد انسان تطبیق میکنه. از کردم این صفت رو داریم دو معنا میکنیم، خود صریح عبارت اینه که صفت داره دو معنا میشه، ولی چون این صفت بدون موصوف نمیشه، هر دو معنا رو تو موصوفاتش پیاده میکنه. یعنی این صفت یا با این معنا میاد تو موصوف یا با معنی دیگه میاد تو موصوف، و الا معناها هر دو مال این صفته، مال موصوفا نیست. انسان اصلا انسان یعنی انسان، یا سنگریزه یعنی سنگریزه، معناش این نیست که چیزی بردارید یا چیزی اضافه کنید، یا نیست. مالایتنها این دو معنا رو داره. وقتی میاد تو انسان همین معنا رو، معنی اول رو یا معنی دوم برای انسان میاره، وقتی میاد تو سنگیزه معنی اول یا دوم برای سنگیزه میاره. ولی معنا معنی خود این لایه طبعه هست، همونطور که خود ابن سینا میگه معنا مال صفته، اما این صفت چون بدون موصوف نمیشه معناشو برای موصوفش میاره. یعنی شما وقتی ما لایتنه ها رو، وقتی لایتنه ها رو صفت قرار میدید، یا با این معنا صفت قرار میدید یا با معنای دوم صفت قرار میدید. این عبارت اخیری که ارسیدم دقیقه، این صفت رو که شما برای موصوف میارید یا با معنای اول صفت این موصوف قرارش میدید یا با معنای دوم صفت این موصوف قرارش میدید. خب ایشون حالا وارد بحث در موصوف های به لایتنه ها میشه، یعنی اون اموری که موصوف میشن به ما لایتنه ها. ما 4 فرض میتونیم اینجا داشته باشیم درباره موصوف ها. مثلا انسان رو ملاحظه کنیم، بی‌نهایت انسان. این بی‌نهایت انسان رو 4 جور میشه تصورش کرد. یکی این که بگیم تک تک این انسان ها میان پشت سر هم و تموم نمیشند. یکی این که بگیم تک تک انسان ها الان موجودند و تمامی ندارند. اینو دقت کنید، هر دو تعبیری که کردن مال تک تک انسان ها بود. یک بار میگیم نه، کل انسان ها موجودند. به تعبیر دیگه یا کل افرادی رو میگیم یا کل مجموعی رو. اول که گفتم تک تک میشه کل افرادی، همه رو میگیم موجوده، منتها تک تک. در دوم که میگم کل موجوده، یعنی کل مجموعی، یعنی همه انسان ها مجموعا موجودند. این دو نحوه وجود، یکی کل افرادی، یکی کل مجموعی. هر یک از این دو یا میتونن بالقوه باشن یا میتونن بالفعل باشن. من این تقسیم دوم رو که بالقوه و بالفعل در تک تک جاری کردم. یه وقت میگیم که تک تکشون میتونن پشت سر هم بیان، این میشه وجود کل افرادی مطابق قوه. یک بار میگیم تک تکشون همین الان موجودن، اینم میشه کل افرادی مطابق موجود بالفعل. سبب این که بگیم کل مجموعی بالقوه موجوده. 4 که بگیم کل مجموعی بالفعل موجوده. پس 4 احتمال در این مسئله هست. 2 احتمال این که کل افرادی باشد، کل مجموعی باشد. 2 احتمال دیگه اینه که در هر یک از این دو وجود بالقوه باشد یا وجود بالفعل باشد. کل افرادی موجود بالقوه 1، کل افرادی موجود بالفعل 2، کل مجموعی موجود بالقوه 3، کل مجموعی موجود بالفعل 4. حالا فرق اینها شاید بعضیش روشن باشه، من الان یه توضیح مختصری میدم. کل افرادی موجود بالقوه معناش اینه که تک تک انسان ها میتونن در پی هم بیان، ولی هیچ التزامی نداریم که بگیم قبلی ها هنوز موجودن و بعدی ها الان موجودن. نه، یه گروهی الان موجود، قبلی ها از من رفتن، بعدی ها هنوز نیومدن. یه معنا، چون خب معنایی که مشا قبولش داره، میگه که وجود انسان ها بی نهایته، منتها به این معنا که همینطور پی در پی میان، نه اولشون، نه اول دارن نه آخر دارن. ولی در هر زمانی که شما ملاحظه میکنید گروهی موجودن، قبلیاشون از بین رفتن، بعدیاشون هم از بین رفتن. ولی این چنین نیست که به یه جا برسید متوقف بشه، بلکه همچنان آمدن انسان ها ادامه دارد الا لا نهایت الله یا لا الا نهایه. یعنی الا لا نهایه نگید، لا الا نهایه بگید. این یه معنی بود. معنی دوم این که تک تک انسان ها موجودن، بالفعل هم موجودن. این باز کل افرادی منتها بالفعل موجوده. تحکم معناش اینه که همه انسان ها هستند. منطقه ما نظر به مجموع نمی کنیم، هیئت اجتماعی رو که برای این انسان هست ملاحظه نمی کنیم، تک تک رو داریم ملاحظه می کنیم، که فقط در لحاظ ما تک تک رو ملاحظه می کنیم، بله مجموع موجود هست. یه معنا، این دو معنا. معنای سوم که کل رو مجموعی بگیریم و بهش وجود بالقوه بدیم، یا کل رو مجموعی بگیریم بهش وجود بالفعل بدیم، که در کل مجموعی شما اون هیئت اجتماع رو ملاحظه می کنیم. فرقش با کل افراد اینه. و اگر وجود بالقوه داشته باشه، معناش اینه که دقت کنید چی که درس میکنم، معناش اینه که الان کل انسان ها موجود نیستن، این بی‌نهایت انسان ها آمدن و از می رفتند، بعضیشون آمدن از می رفتند، بعضیشون هم الان هستن، بعضیشون هم بعدن میان. این وضعیه که در خارج اتفاق میفته، اما کلشون رو ما الان نداریم. ولی این کل بالقوه موجوده، یعنی یه وقتی خواهد آمد که کل انسان ها یه جا موجود میشند، حالا یا در قیامت یا در همین دنیا، که بی‌نهایت موجود یه جا جمع بشه. پس کل مجموعی رو داریم، منتها بالقوه داریم، الان نداریم. این معنای کل مجموعی بالقوه است. کل مجموعی بالفعل هم این که همی الان همه باشند، همین الان همه به عنوان یک مجموع با لحاظ هیئت اجتماعی همین الان همه بی‌نهایت موجود باشه. پس روشن شد چهار تا فرضی که داریم چیز. یکی اینکه کل افرادی موجود بالقوه باشند، یعنی تک تک بیایند. کل افرادی موجود بالفعل باشند، همه الان موجود باشند، منتها به هیئت اجتماعیشون توجه نداشته باشیم. سوم کل مجموعی بالقوه موجود باشد، یعنی الان کل نداریم، الان افراد داریم، بعد یه وقتی همه اینا با هم جمع خواهند شد، همه بی‌نهایت با هم جمع خواهند شد. معنی چهارمی که کل مجموعی بی‌نهایت هم الان موجود باشد. این با معنای دوم کل افرادی یکی میشه. کل افرادی هم بالفعل موجود باشند با کل مجموعی بالفعل موجود باشه یکیه. فقط در کل افرادی شما لحاظتون به افراده، در کل مجموعی لحاظتون به مجموعه. اون هیئت اجتماعی در کل مجموعی لحاظ میکنید، در کل افرادی لحاظ نمیکنید. ایشون این چهار تا معنی رو استدلال میکنه. معنی اول میگه درسته، کل افرادی موجود باشن به خوبی، این میگه درسته. درسته یعنی چی؟ یعنی انسانهایی میتونن از ازل بیان، بعد همینطور به تدریج از بین برن. در هر زمانی شما یه تعداد معدودی از انسان ها داشته باشید، گذشته هاشون از بین رفته باشن، آیندگانشون هنوز نیومده باشن. اینو ایشون میگه درسته. کل افرادی که بالفعل موجود باشه با کل مجموعی که بالفعل موجود باشه، وجود بالفعل مالایتن هاست، که ایشون میگه غلطه و در عنوان دوم به نقض حجت کسانی که قائل به مطلبی میپردازه. از کل افرادی که بالفعل موجود باشن، کل مجموعی که بالفعل موجود باشن، و به تعبیر جامع‌تر مالا نهایت اگر بخواد بالفعل وجود داشته باشه، این میگه باطل. اما کل افرادی کل مجموعی بالقوه که الان نداریم، الان همه بی‌نهایت انسان ها نیستن ولی قوه وجود دارن، میتونن در یه زمانی همه با هم موجود باشن، اینم میگه باطل. اینم میگه باطل. میدونید مشاق قیامت رو جور دیگه تفسیر میکنه، نمیگه بی نهایت انسان در قیامت جمع میشن، میگه هر کس که میمیره قیامتش برپا میشه. یه قیامتی که همه تو اونجا جمع بشن، این رو توجیه میکنه. اونجا هم که جمع میشن نفوسند، انسان ها نیستند. عبدان قبول نداره، میگه مواد جسمانی قبول نیست، مواد روحانی. هر کس که میمیره روحش اگر قابلیت داره که عالم عقل بره، میره عالم عقل. اگه قابلیت نداره باید بمونه تا قابلیت پیدا کنه، حالا به هر نحوی بعدم بره عالم عقل. بی‌نهایت تو عالم عقل میتونه باشه، اما اینجا رو قبول نداره. اون بی‌نهایت هم که تو عالم عقل میبره، همه اینها تقریبا میشن یکسان، همه به منزله یک میشن، چون عقول همه نور واحد میشن دیگه. اونجا مشکلی نمیبینه. تو عالم طبیعت قالب بی‌نهایت نیست، در عالم عقل قالب بی‌نهایت هست. تأثیر عقول رو بی‌نهایت می‌دونه، تأثیر مواد رو بی‌نهایت نمی‌دونه، حتی وجود رو. حالا تا این بحث تأثیر بود، بحث وجود هم همینطوره. میتونه میگه که اگر بی نهایت عقول داشته باشیم ایرادی نداره، اگرچه 10 تا عقل قائله، ولی بی نهایت عقول هم داشته باشیم ایراد نداره. تو عالم ماده نمیتونید بی نهایت موجود داشته باشید، در اوصاف الهی قائل به بی نهایت هست، اصل بی نهایت منکر نمیشه، بی نهایت تو این عالم وجود منکر میشه. خب ایشون اینا معتقدن که کل مجموعی بالقوه هم نمیتونه موجود باشه، کل مجموعی که وصف بی نهایت داشته باشه، ولی کل مجموعی میتونه موجود باشه، کل مجموعی که وصف بی نهایت داشته باشه نمیتونه در عالم موجود باشه، حتی وجود بالقوه هم نداره. پس روشن شد ما لا نهایتی داریم که وجود بالقوه دارند، مثل همین انسان ها که بخوان بیان پشت سر هم. ما لا نهایتی داریم که وجود بالفعل دارند، حالا قبولش داریم یا نداریم یه چیزی دیگه است. یه چیزی هم داریم که مالا نهایتی داریم که نه وجود بالقوه دارد نه وجود بالفعل. اونی که نه وجود بالقوه دارد نه وجود بالفعل کل مجموعیه، کل مجموعی نه وجود بالقوه دارد نه وجود بالفعل. یعنی اونجا که بی نهایت باشه و کل رو مجموعی ملاحظه کنید، نه وجود بالقوه ایشون برش خواهد، نه وجود بالفعل. یه جایی وجود بالقوه رو قبول کرد، برای کل افرادی وجود بالقوه بر قبول شد. یه جهان وجود نامتناهی بالفعل رو قبول میکنه، اینو من هنوز توضیح ندادم که وارد بحثش بشم، بعد نیست اشاره بکنم. برای نامتناهی دو معنا کرد، معنای دوم رو قبول کرد. میتونیم بگیم شیئی که کل افرادیه نامتناهی بالفعل به معنی دوم، نامتناهی بالفعل است به معنی دوم. پس نامتناهی بالفعل هم داریم اون تا به معنی دوم. فقط اشاره کردم توضیحش بعدن میاد انشاءالله، اگه روشن نشده باشه نگران نباشید، انشاءالله بعدن توضیح داده میشه. خب این مطلب تا اینجا روشن شد که اموری که متصف میشن به نامتناهی چهار جور لحاظ میشن. یک لحاظشون اجازه داد، سه لحاظی هم نشد، و در واقع کل رو چه افرادی باشد چه مجموعی باشد اگر بخواد بالفعل باشه نفیش کرد، مجموعی رو بالقوه هم نفیش کرد. بالفعل رو چه افرادی باشد چه مجموعی باشه نفی کرد، مجموعی رو بلغوبش هم نفشد، افرادی رو بلغوبش رو نفی نکرد. وقت در مورد افرادی باید ببینیم کدوم معنا مراده. اگر معنای دوم مراد باشه میگه نامتناهی بالفعل موجوده، بالفعلش هم قبول میکنه، یعنی قبول داره که نامتناهی بلغوبه داریم، قبول میکنه که نامتناهی بالفعل داریم، قبول هم میکنه چیزی داریم که نه نامتناهی بالفعل نه نامتناهی بالقوه است. سه قسم میکنه که انشاءالله سه قسم بعدن توضیح داده میشه، من فقط الان اشاره کردم. اون چهار قسم کامل توضیح دادم، اما سه قسمی که ایشون از دل این چهار قسم در میاره اون هنوز کامل توضیح داده نشده، انشاءالله وقتی برسم عرض خواهم کرد. این عبارت من بخونم که خوندم توضیحشو گفتم. فاما الامور التي يقال لها انها غير متناهيه من التبای علتی ذکرناها، این من التبای بیان برای اموره، تبایی که من به جای امور میگم تبایی، تبایی رو که به اونها گفته میشود غیر متناهی هست، یعنی موصوفات، موصوفاتی که همشون طبیعت خودشون رو دارن، طبیعت غیر متناهی ندارن، طبیعت خودشون دارن، مثلا چوب انسان، سنگیزه، سچیه، اینا متصف میشن به غیر متناهی. اموری که بهشون گفته میشه اینها غیر متناهی، ولی ذاتشون غیر متناهیت نیست، ذاتشون یکی از تبایعه، صفتشون غیر متناهیه. التی ذکرناها فصحیح ان نقول، صحیح است که بگوییم که اینها کل افرادی بالقوه‌اند. اما کل افرادی بالفعل یا کل مجموعی چه بالفعل چه بالقوه همش من میگه. فصحیح ان نقول انها موجودتون فی القوه، یعنی میتونیم بگیم این توایعی که متصف به نامتناهی‌اند اینا بالقوه موجودند، منتها لل جمله بل کل واحد، نه مجموعشون، مجموع بالقوه موجود نیست، بل کل واحد یعنی کل افرادی بالقوه موجوده. پس مجموع حتی بالقوه موجود نیست، بالفعل که هیچی بالقوه موجود نیست، اما افراد اگر بالقوه باشه اشکالی نداره، اگر بالفعل باشه اشکال داره. عبارت توجه کن به همه چهارتا همین عبارت کوتاهش داره اشاره میکنه. فصحیح ان نقول انها، یعنی این تبایعی که متصف به نامتناهی شدن، صحیحی که بگیم موجودن فی القوه، اما این موجود فی القوه رو وصف جمله قرار ندید، وصف کل مجموعی قرار ندید، وصف کل واحد قرار بدید، یعنی وصف کل افرادی قرار بدید. وجود فی القوه برای کل افرادی جایزه، برای کل مجموعی جایز نیست. البته کلی که متصف بشه به غیر متناهی ها، و الا اگه کلی باشه متصف نباشه، مجموعیش هم ممکنه موجود باشه، بالفعل هم ممکنه موجود باشه. اون کلی که میخواد متصف بشه به غیر متناهی، اگر کل مجموعی باشه بالقوهش هم متصف نمیتونید بکنید به وجود، بالفعلش هم که هیچ، اما اگر کل افرادی باشه بالقوهش هم میتونید متصف کنید به وجود. فتکون الامور التي لا نهایت لعددها، اموری مثل انسانهای که امور حادثند، حوادث، کل حوادثی که هست، انسان باشه چیز دیگه باشه، فتکون اموری که لا نهایت لعددها، کل واحد واحد منها موجودن فی القوه، هر کدوم از اینها موجود فی القوه است و بعدن بالفعل میشه، دو مرتبه این وجود بالفعل هم معدوم میشه. انسان ها رو ملاحظه کنید، از ازل که شروع کردن همه آینده ها همه بالقوه بودن، این بالقوه های بالفعل شدن و از بین رفتن. به این صورت اگر نامتناهی داشته باشید ایرادی نداره، که این بی نهایت افرادش نه کلش، افرادش بالقوه موجود باشن و به تدریج های بالفعل بشن و از بین برن. هیچ وقت یک کلی که همه بی نهایت در خودش داشته باشه وجود نداشته باشه، بلکه اجزا بیان بالقوه موجود بشن، این ایشون میگه اشکال نداره. فتکون و اموری که لا نهایت لعدده ها، کل واحد واحد منها، کل واحد واحد از این امور موجودن، اما فی القوه موجودن. اما والکل به ماها و کلون که کل مجموعی بگیرید، غیر موجودن لا بالقوه ولا بالفعل، کل مجموعی نه بالقوه موجوده نه بالفعل، یعنی نه انتظار داشته باشید که در آینده این بی نهایت جمع بشه، نه همین الان فکر کنید که این بی‌نهایت در موجود جمع شده. الا بالعرض، بله ممکنه کسی کل رو متصف کنه به وجود، اما این اتصاب بالعرضه، یعنی وصف برای غیر محوله، این وصف وجود، اونم وجود بالقوه، مال اجزاء، مال افراده. شما ممکنه این وصف رو که مال افراده به کل نسبت بدید و قبولم بکنید که این وصف غیر محوله، یعنی وصف برای اجزا، ما بالعرض و المجاز اسنادش دادیم به کل، این اشکالی نداره. پس وجود بالقوه که یه نوع وصفه، یه نوع حکمه، یه نوع محموله، میتونه بالعرض بر کل بار بشه، بالحقیقت بار نمیشه. بالعرض یعنی بالمجاز، یعنی اسناد الی غیر محوله، اسناد میگیم این وجود بالقوه رو به کل، در حالی که این وجود باید به اجزا نسبت داده میشه. پس به اعتبار نسبت این وجود به اجزا میتونیم این وجود رو به کل نسبت بدیم، ولی این نسبت بالعرض و المجازه، نه مجاز لغوی ها، مجاز عقلی، یعنی اسناد الی غیر محوله.
کل
مثلا
که هیئت جمع داشته باشه
حتی اگر، بله الان هیئت جمعی منظور، ولی اگه حتی هیئت جمعی هم نداشته باشه بالفعل بخواد موجودش کنید نمیشه، اما اگه وجود بالقوه میخواد بهش بدید کل مجموعه.
تمام اینها بحث اینه که هیئت جمع داشته باشه میشه، نداشته باشه نمیشه، تمام بحث
فرق نه بالفعل باشه نمیشه، حتی اگر هیئت اجتماعی هم نداشته باشه،
هر مستاق میتونیم با یک هیئتی جمعش کنیم بعد بگیم بالقوه غیر متناقض،
بله خب این میتونید بگید، مطابق باید قبول کنید که این وجودی که الان دارید میگید برای این جمع هست، در واقع مال افرادشه.
خب
به جمع که نسبت این مجازم. بله غیر از این نیست الا بالعرض من جهت اجزایه. نمیتونید این وجود بالقوه یا بالفعل رو نسبت بدید به کل مگر بالعرض و المجاز. بالعرض و المجاز یعنی من جهت اجزایی، از جهت اجزای کل، چون اجزای کل صفت وجود بالقوه رو، نه وجود بالفعل رو. چون صفت وجود بالقوه رو میپذیرن، شما میتونید مجازن کل رو هم بگید موجود بالقوه است. و الا خود کل رو نظر کنید، به اجزا توجه نداشته باشید، نمیتونید بگید وجود داره، نه بالقوه نه بالفعل. کل نامتناهی رو دارم عرض میکنم. اگر به اجزاش توجه نکنید، خود کل ملاحظه کنید، نمیتونید وجود بالقوه برش قائل بشید، نه وجود بالفعل. این کان قد یقال مثل ذلک، اگر این چنین گفته شود، مثل ذلک یعنی گفته شود، اگر گفته شود غیر المتناهی و اطلاق شود غیر المتناهی علی کل، اونم بالقوه، اگر چنین اطلاقی شود، این اطلاق بالعرض و المجاز و به جهت اجزا یعنی به اعتبار اجزاست. خب تا اینجا مطلب تمام شد. این و اما طبیعت و لانهایت الله نفسها داره بیان میکنه که اونجایی هم که وجود بالقوه قائلیم به چه معنا از بی‌نهایت قائلیم، به معنی اول یا به معنی دوم، که وارد اون سه بحث میشه که بی‌نهایت بالقوه در خارج داریم بعضی چیزا، بی‌نهایت بالفعل هم داریم که بعضی چیزای دیگه باشن، چیزی هم داریم که نه بی‌نهایت بالقوه است نه بی‌نهایت بالفعل، که اینا هم توضیح دادم. این بحث دیگه نمی‌رسیم تکمیلش کنیم، تکمیلش می‌شه اونو برای جلسه